پادکست فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ایران گفته است که طالبان باید مطمئن شوند که نگهبانان سرحدی آنها از حدود جغرافیایی و مرزهای کشور اطلاع دارند تا از تنش‌ها بین دو طرف جلوگیری شود. دومین روز دور مذاکرات جدید میان هیئت پاکستانی و نماینده‌های تحریک طالبان پاکستان در کابل ادامه یافت. حکومت طالبان در افغانستان این مذاکرات را میانجیگری می‌کند. ژاپن تعهد کرده تا پروژه‌های نیمه تمام را که در افغانستان تمویل می‌کرد تکمیل خواهد کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا سفر آسیایی خود را آغاز کرده، اما روشن نیست که او در این سفر از تایوان هم دیدن خواهد کرد یا نه. و تیم فوتبال بانوان انگلستان با پیروزی در برابر تیم فوتبال بانوان جرمنی قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که حکومت طالبان از یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد خواسته که باغ بابر را ثبت میراث‌های فرهنگی جهان کند. اما این باغ با معیارهای ثبت میراث‌های فرهنگی یونسکو برابر است؟ جزئیات در این گزارش.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو خواسته که باغ بابر کابل را در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کند. عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر این وزارت در ویدیویی که از سوی خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان نشر شده، گفته که باغ بابر با معیارهای یونسکو برابر است و آنان توقع دارند که به زودی این باغ در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شود.
تاریخی لحاظ باندې خبر نړیوال هم به دې معترف دي او دې موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل
شي. از نگاه تاریخی جهانیان هم معترفند و خواهش ما همین است که یونسکو باغ بابر را در فهرست میراث‌های فرهنگی شامل کند. به همین خاطر وزیر اطلاعات و فرهنگ در مکتوبی از یونسکو خواسته که باغ بابر با معیارهای میراث‌های فرهنگی یونسکو برابر است و باید به حیث میراث فرهنگی جهان حساب شود.
باغ بابر که در سال 1528 میلادی در منطقه شیردروازه کابل بنا شده، حدود 5 قرن قدامت دارد. ظهیرالدین محمد بابر نخستین فرمانروای امپراتوری مغول‌ها در همین باغ دفن است که به همین خاطر باغ بابر نامگذاری شده است. اما آیا این باغ با 10 معیاری که یونسکو برای ثبت میراث‌های فرهنگی تعیین کرده برابر است؟ شریف الله دوست سروانی نویسنده و عضو آکادمی علوم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې و.
این باغ آنده معیار یونسکو که شاهکار نبوغ بشر باشد، بخشی از ارزش های بشری باشد، منطقه مهم تاریخی و فرهنگی باشد. دیگر این یونسکو میگوید 50 سال پیشینه تاریخی داشته باشد، اما این باغ 500 سال تاریخ دارد. همین گونه از لحاظ زیبایی، محیط زیست و اکوسیستم هم بهتر است و دیگر اینکه در خطر قرار دارد. با در نظر گرفتن این همه مسائل باید این باغ ثبت میراث‌های فرهنگی شود.
با در طول میارونت بکتو سر در باغ باید دینسکوپ فرهنگی میراثونه که خوندیسی.
آقای سربانی میگوید در سال 1372 یونسکو باغی مشابه با بابر را در ایران ثبت میراث‌های فرهنگی کرده و لازم است که باغ بابر هم به این فهرست اضافه شود. در پهلوی ارزش تاریخی و فرهنگی، باغ بابر از دیرزمانی به این سو از تفریحگاه‌های مهمی برای جوانان و خانواده‌های ساکن کابل است که آنان در جریان روز لحظات چند از زندگیشان را در بین گل‌ها و درختان این باغ با خوشی سپری می‌کنند. محمد طاهر پشتونیار باشنده کابل که نخستین بار در زمان حکومت سردار محمد داود خان و پس از آن در زمان دیگر حکومت‌ها به باغ بابر رفته، میگوید که این روزها مراجعه مردم به این باغ نسبت به گذشته کم شده است.
چه هغه وخت چې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه بې وه.
زمانی که من طفل بودم به باغ بابر می رفتم، بسیار لذت می بردم. بعد از آن در وقت کرزی اشرف غنی و اکنون که حکومت امارت آمده چند بار رفتم، اما در گذشته این باغ دوزداران زیادی داشت و مردمان زیادی بار می آمدند. اکنون هم این باغ همان گونه سرسبز است، اما نسبت به گذشته حضور مردم در آن کمتر محسوس می شود.
خود خلق نشتون پکی انسلی تلک چه کمه احساسوی.
باغ بابر در گذشته ها میزبان کنسرت ها، تئاتر ها، نمایشنامه های تمثیلی، نمایشگاه های مختلف و برخی بازی ها بود، اما اکنون با آمدن طالبان خبری از این گونه رویدادها در آن نیست. مشخص نیست که یونسکو چه پاسخی در مورد ثبت کردن باغ بابر به عنوان میراث فرهنگی جهان به حکومت طالبان که هنوز به رسمیت شناخته نشده است میدهد. اما قابل ذکر است که وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام جمهوری پیشین گفته بود آنان برخی اسناد معتبری را جمع‌آوری کردند که وطن ملی ساخت رباب و هنر میناتوری بهزاد را به عنوان میراث‌های فرهنگی غیر ملموس در سازمان یونسکو ثبت کنند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در مرکز و ولایت افغانستان.
افتتاح لیگ دست اول فوتبال در ولسوالی پشنوزرگون هرات، رقابت های فوتبال در ولایت زابل و در دوم رسید.
مصاحبه مشنوید با احسان الله شهرزاد، مسئول فدراسیون فوتبال ساحلی افغانستان در رابطه بر راه اندازی رقابت های فوتبال ساحلی.
از جمله 30 بازیکن ما فقط 12 بازیکن را انتخاب کرده و مسابقات راهیابی و جام جهانی است در شروع سال 2023 در تهران برگزار می شود. آمادگی خاص و پلان های مرتب گرفته شده است.
و در اخیر برنامه قاسم علی حمیدی، رئیس فدراسیون شنای افغانستان، در رابطه بر راه اندازی کارگاه آموزشی در مورد جلوگیری از خطرات شنا برایتان میگوید.
ورکشاپ آموزشی نشاط غریقه و کمک ریاست عمومی تربیت بدنی و موسسه درچه صحت برگزار کردیم.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، در نخست سمیر هیبت عضو نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان آگاه می سازد.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش توانستن در یک هفته گذشته بیش از 50 برنامه مختلف ورزشی را راه اندازی نمایند که مختصر آن را خدمت شما ارائه می کنیم. افتتاح لیگ دست اول فوتبال در ولسوالی پشنوزرگون هرات، رقابت های فوتبال در ولایت زابل و دور دوم رسید. برگزاری مسابقات اتلتیک خفیفه در هرات، آگاهی دهی مردم در امر حمایت و تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در زابل، آغاز رقابت های والیبال تحت نام جام وحدت و همدلی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، راه اندازی رقابت های ورزش های رسمی در غزنی، لیگ برتر فوتبال فاریاب با یک دیدار پیگیری شد. کنر تیم والیبال قمچی قهرمان رقابت های دوستانه والیبال ولسوالی وتپور گردید. رقابت های والیبال در ولایت میدان وردک با قهرمانی تیم عبدالباری به پایان رسید. تیم رضاخیل قهرمان رقابت های والیبال در ولسوالی ازره ولایت لوگر شد. ادامه تمرینات تیم ملی نوجوانان برای شرکت در رقابت های کافا، برگزاری رقابت های قوت الرمی در پکتیا، برگزاری مسابقات کاراته در هرات، دایکندی، جام والیبال عید قربان با قهرمانی تیم ستارگان دیراه و پایان رسید. رقابت های والیبال جام حزبی در تخار برگزار شد. رقابت های فوتبال پرمختگ در کابل افتتاح گردید. پایان مسابقات فوتبال جام معارف در غوریان هرات، تیم 5 نفره تکواندو جهت اشتراک در بازی های ورزش های بین‌المللی تحت نام اطفال آسیا عازم روسیه شد. رقابت های بزکشی در نورستان به پایان رسید. راه اندازی کارگاه آموزشی فوتبال در جوزجان، راه اندازی رقابت های والیبال در ولایت میدان وردک، آغاز مسابقات قهرمانی فوتبال همزمان در 5 زون کشور، راه اندازی رقابت های منتخب مجلسدنی در ولایت کاپیسا، نخستین دوره رقابت های فوتبال در ولسوالی ینگی قلعه تخار برگزار شد، برگزاری مسابقات کشتی محلی در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات، تیم ملی شطرنج کشور پس از خداحافظی با رهبری کمیته ملی المپیک رای هندوستان شد، رقابت های فوتبال میان 6 ولایت در خوست برگزار شد، دور دوم رقابت های مقدماتی لیگ قهرمانان افغانستان آغاز گردید، برگزاری مسابقات اسکیت در هرات، رقابت های هاکی در ولایت خوست به خاطر مبارزه با مواد مخدر راه اندازی شد، مسابقات فوتبال جنوب غرب در هلمند آغاز شد، رقابت های فوتبال پرمختگ در کابل با یک دیدار پیگیری شد، راه اندازی رقابت های فوتبال زون شمال در ولایت بلخ، رقابت های والیبال در لغمان راه اندازی گردید، غزنی رقابت های والیبال ولسوالی قره‌باغ با قهرمانی تیم قلعه ملک به فرجام رسید، تیم والیبال فیضو قهرمان رقابت های والیبال یووالی شناخته شد، تیم منتخب فوتبال مهاجرین افغان در یک بازی دوستانه تیم امیدهای استقلال ایران را شکست داد.
همان گونه که در جریان هستید، لیگ برتر فوتبال ساحلی در کابل راه اندازی شده است. در این مورد مصاحبه کردم با احسان الله شهرزاد، مسئول فدراسیون فوتبال ساحلی، و نخست از وی در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
نظر به پلان مرتب فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در سال 2022، ما توانستیم که لیگ برتر 10 تیم شهر کابل را راه اندازی کنیم که در 10 تیم 120 بازیکن اشتراک داره، به مدت 23 روز دوام میکند که 45 بازی میشود، ما بتوانیم بازیکنان را جدیدن و تیم ملی بزرگسالان و تیم ملی جوانان انتخاب کنیم که بعد از ختم لیگ کابل یک کمپ 3 هفته‌ای داریم از بازیکنان ولایتی مهاجم، بازیکنان که در کابل هستند در مقر فدراسیون ملی فوتبال افغانستان به تمرینات خود ادامه دهند که تا یک تیم قوی و قدرتمند داشته باشیم. از جمله 30 بازیکن، ما فقط 12 بازیکن را انتخاب کرده و مسابقات راهیابی به جام جهانی است در شروع سال 2023 در تهران برگزار می شود، آمادگی خاص و پلان های مرتب گرفته شده است. ما در سال 2019 تا به حال دهم آسیا هستیم، تقریبا در کابل ما 10 تیم لیگ برتر داریم و 9 تیم الف داریم. روز دو بازی انجام میشه، ساعت 4 عصر یک بازی اول، ساعت 5 عصر بازی دوم، تقریبا 23 روز دوام میکنه، 45 بازی میشه.
شما اگر یکم در رابطه با فوتبال ساحلی معلومات بدین که چه قسم فوتبال است و چطور بازی میشه؟
فوتبال ساحلی با فوتبال که در چمن میشه زیاد تفاوت داره، نظر به تعداد بازیکنانش، نظر به قوانین و قراراتش. فوتبال ساحلی سخت‌ترین و دلچسب‌ترین فوتبال در جهان است که 5 بازیکن فوتبال میشن، گلش هم خورد است 2-3.
فعلا در بخش فوتبال ساحلی در مرکز و ولایت شما با چی مشکل روبرو هستین؟
مشکلات ساحلی زیاد است. ما در تمام 34 ولایت افغانستان فقط یک میدان ساحلی در کابل داریم، هم در خود مقر فدراسیون فوتبال افغانستان. بازیکنان بسیار با استعداد داریم، متصل بسیار قوی داریم، اما مشکلات میدان ساحلی در تمام افغانستان است. هنوز میدان بازسازی نشده، نظر به مشکلات اقتصادی آنچه که در توان فدراسیون ملی فوتبال افغانستان است فعلا از او استفاده میکنیم. وسطش تجار ملی و شرکت های خصوصی میدان ها در ولایت جور شود که فایدهش هم به فوتبال چمن است، نظر به قدرت بدنی شنو هم فوتبال ساحلی ما 19 آسیا هستیم. انشالله ما برتان وعده میتونم اگر ما 20 میدان ساحلی داشته باشیم، برتان وعده میتونم انشالله نظر به تمام قدرت بدنی و استعدادی که افغان ها داره که در 4 سال آینده ما بتانیم سیوم آسیا میشیم انشاءالله.
خب برای حل از این چی اقدام کردین؟ آیا تا فعلا کدام پیشنهاد کردین که میدان ها بر شما ساخته شود؟
فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در سال 2019 پلان برنامه داشت تا میدان های ساحلی در ولایت ایجاد کنه، متاسفانه با ویروس شیوی کرونا نتانست که آن را عملی کنه و بودجه هم به افغانستان از طرف فیفا نامد. دیگه انشاءالله بودجه ما در سال 2023 از طرف فیفا تصویب شود، تعادل نشده. بعد از تصویب شدن بودجه انشاءالله پلان برنامه فدراسیون ملی فوتبال افغانستان همیست که در قلن در 6 زون ما بتانیم 6 میدان ساحلی را ایجاد کنیم که انشاءالله تماما سکجوالی هاشان جور شده، انشاءالله بتانیم یکی از تیمای خوب در سطح منطقه باشیم انشاءالله.
شنونده های عزیز، اینک توجه کنین با سخنان قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان که از راه اندازی یک کارگاه آموزشی با هدف جلوگیری از خطرات شنا برایتان معلومات میدهد.
با منظور انسجام از بهتر ورزشکارای آب‌بازی و همچنین دفع خطرات ناشی از غرق شدن جوانان و نوجوانایی که روزمره در حوزه آب‌بازی و اوقات فراغت شنا با سر میبرند، ما به خاطر از اینکه بتانیم مناجیان غریبی که در کنارهای حوض هستند، به خاطر از اینکه مردم جوانان و جوانایی که شنا رو درست بلد نیستن با خیال آسوده و آرام بتانن شنا بکنن، یک دوره ورکشاپ آموزشی نشاط غریق و کمک ریاست عمومی تربیت بدنی و موسسه درشی صحت برگزار کردیم و بعدش هم امتحان میگیریم. باز برای کسایی که موفق شدن در امتحان منشان اسنادهای نشاط غریق میتیم و اساس از او باز میتونن اوزای آبازی اینا را به عنوان ناجیان غریق استخدام بکنن. انشالله که این برنامه خوب است و بعدش هم مسابقات داریم تحت نام آب ماهی حیات از چی بپرزیم از اسرافان، یعنی اون برنامهش هست. بعدش هم بخواهی مسابقات انتخابی تیم میگی داده.
این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را با خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان و نوجوانان دروغ میگویند؟ جوانان و نوجوانانی که دروغ میگویند با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمر خیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دروغ گفتن یک عمل زشت و ناپسند است که می تواند یک فرد را در جامعه بین افراد و اشخاص به اعتماد بسازد. پژوهشگران به این عقیده‌اند که در جامعه بیشترین گروه سنی که دروغ می گویند جوانان و نوجوانانند. بعضن آنها دوست دارند در زندگی حق تصمیم گیری و انتخاب را خودشان داشته باشند. دوست ندارند دیگران تصامیم خود را بالای آنها بقبولانند. و گاه جوانان و نوجوانان دروغ می گویند تا بتوانند به هویت دلخواه خود برسند. نجیب الله آزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. با باور وی دروغ گفتن بین جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد.
دروغ گفتن نوجوانان و جوانان وجوهات زیادی دارد که همه وجوهات برمیگردد به عامل واحد که آن خانواده است. متاسفانه جامعه افغانستان به نام فرهنگ و یا هم کلتور قواعد از خود ساخته را بالای خردسالان به نام احترام و حتی فرض عین تطبیق میکنند. در اکثریت خانواده های افغانستان خردسالان به چه دختر و چه پسر باشد حق داره تا در مورد یک موضوع نظر دهد و باید هر حرفی که پدر، مادر، کاکا، پدر کلان و برادر بزرگ گفت آن را بدون چون و چران قبول کنند. وقتی شما از نوجوان حق ارائه نظر و پسند را میگیرید، در اصل شما از آن نوجوان حق راست گفتن را میگیرید و آن نوجوان و جوان را مجبور به دروغ گفتن میسازید. او نوجوان میداند که نظر، پسند، شغل و فکر شخصیش برای کلان های خانواده قابل قبول نیست و حتی اجازه ندارد تا پسند خود را بگوید. در عمل آن نوجوان مجبور می شود تا به نظر دروغی، پسند دروغی و فکر والدین نخود که اونا فکر می کنند که این مسئله باید چنین باشد، اما به مو شکل نظر می دهد.
دروغ گفتن یک عمل ناپسند است و انسان را در میان جامعه بی اعتماد می سازد. شایسته صافی به این عقیده است. او می گوید بعضی جوانان و نوجوانان برای حل مشکل به دروغ گفتن رجوع می کنند، بی خبر از این که ممکن این عمل به عادت مبدل گردد.
دروغگویی یکی از اعمال زشت است که هر انسان از آن نفرت داره به خاطر هر مشکلش می باشد. وقتی به یک کار میره یا به یک مشکل دچار میشه مجبور هستن که دروغ بگن. اینا نمیفهمن که بدن برشان عادت میشه. خام میشود و هیچ کس بالای چنین اشخاص دروغو اعتماد نمی کند.
نرگس غوری استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او به این باور است که نقش خانواده در قسمت تربیت کودکان اساسی و مهم بوده و اگر والدین به فرزندانشان دروغ بگویند، کودکان نیز دروغگو بار می‌آیند.
نقش والدین خیلی اساسی و عمده است. به چی دلیل؟ به دلیلی که اولین مکتب که یک طفل اونجا آموزش میبینه و خانوادهش است. ما میبینیم اگر در یک خانه دیکتاتور وارد شویم، طفلشان دیکتاتور است. اگر در یک خانواده که همیشه آموزش بوده، خنده بوده، روی خوب بوده، طفلشان به مو روی است. و برعکس بعضی از خانواده‌ای را میبینیم که همیشه وقت نقش از اون خانم بیشتر بوده، که همیشه وقت غیبت کرده، بد گفته، اما طفلشان ببینین اگر دختر از یا بچه سنو مو کردار مادرش آموزش دیده، یا اگر پدرش از بدخویی کرده، لطکوب کرده، زشت گفته، بد گفته، طفلش امور آموزش دیده، امور یاد گرفته.
صفی‌الله صدیقی کارمند در یکی از ادارات خصوصی می باشد. او می گوید یکی از عوامل دیگر دروغ گفتن بین جوانان ترس است.
اون دروغ کسی میگه چی بگم، یعنی کم جرأت است، میترس از دیگران، از یک نفر ترسیدی یا هر چیزی دیگه که پیشش دروغ گفتی که یک مشکلی برات خلق نکنه. یک فعلی است که واقعا شخصیت آدم یا همه چیزی آدم بی‌مزه میکنه. چون در فرهنگ از مو یا در مردم از مو همین دروغ گفتنهای ساده به نظر مو ساده یک چیزی تقریبا رایج شده. لباس میخریم، از مو یک کس پرسون را چند خریدیم، به خاطر که خود خور مثلا بلند نشان بدیم، اگر 10 روپیه خریده باشیم میگه 20 روپیه خریدیم. همین خودش یک دروغ است و این باعث میشه که ما روزمره در خیلی از جنبه های زندگی خود دروغ بگیم، یا اعتماد به نفس شما بسیار پایین بیاره.
صفی الله همچنان افزود یک بار دروغ گفتن باعث می شود تا یک انسان بار بار دروغ بگوید.
یک دن دروغ که میگم باعث میشه که آدم پشت سری هم دروغ بگه. چرا مثلا یک دروغ میگه باید یک دروغ دیگه داشته باشه که پشت از دروغ تو رو بگیره. ما خودم زمانی که متوجه شدم که ما بسیار در چیزای ساده دروغ میگم، بسیار ضررگر تصمیم گرفتم که دروغ گفتن خورا کم کنم، نه که استاپ، نه که یک دفعه بند کنم، بخاطر که هر عادتی که باشه یک دفعه ما نمیتونیم، هر روزی یا هر ماهی یک ذره کمتر دروغ و یک ذره کمتر یک ذره کمتر. به جایی میرسه که وقت دروغ گفتن یک عمل بسیار زشت در نظر میرسه. اون وقت است که واقعا خودت شخصیت خود ساختی و اون وقت است که دیگه انسان هم سر بار میکنه. و آدم وقتی که راست میگی اونقدر کارهای آدم رام شه و اونقدر خود آدم جرأت آدم قوی تر میشه. پس راست کاری را پیشه کنین، اگر میخواین از نظر شخصیتی تغییر کنین، تصمیم بگیر دروغ از زندگی خود حذف کنین.
دوستان عزیز، چرا بعضن جوانان و نوجوانان دروغگو هستند؟ عواقب دروغ گفتن بین آنها چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل دروغ گفتن بین جوانان و نوجوانان چی است و یا حتی کودک ها از چه زمانی به دروغ گفتن آغاز میکنن؟
دروغ گفتن اکتسابی است و میتونه از اطفال از والدین خدا این دروغ کسب کنن. والدینشان برشان یک الگو میباشن، بنان وقتی که سخنهای دروغ هم میشنن او را کسب میکنن و وقتی که بزرگ میشن او را در عمل پیاده می سازن. دلیل دیگهش میتونه که وقتی که گپ اطفال یا سخن اطفال نادیده گرفته میشن، که چون که سخن حق هم باشه راست هم بگن، که والدین برشان بگه که دروغ نگو، راست بگو. بار دوم یا متواصل به دروغ میشن. به عنوان مثال بسیار از کودکان کوچکتر از سن 6 سالگی پیش از مکتب که هنوز نمیتوانن فرق بین خیال و واقعیت را قائل شوند، دروغ آنها ممکن است فقط تصورات و خیالات آنها باشند. گفته می شود که کودکان در سن 4 سالگی کاملا قادر هستند به شکل عمدن دروغ بگن یا چیزی را که می خواهند به دست بیارن دروغ میگن. اطفال در این سن معمولا میخواهند که در محور توجه دیگران قرار بگیرن و دروغای مسالمت آمیز میگن، و اطفال که والدینشان دوست دارن نمیخواهند آنها را ناامید بسازن و دروغ میگن. وقتی که میدانن یک کار اشتباهی را اطفال انجام داده، برای اینکه تنبیه نشن به دروغ متوسل میشن.
خب عواقب دروغ گفتن چی است؟
که وقتی که فرد دروغ میگوین در جامعه به نام دروغگو معرفی میشه و کس نمیتونن به بسیار آسانی به گپای از او باور کنن و در کل شخصیت تحصیلی، شخصیت کاری و در کل شخصیتشان مورد سوال قرار میگیرن و کس به او اعتماد نمیکنن. دروغ سبب میشه که شخص دروغگو از رحمت الهی دور باشه و کسی که دروغ میگه خداوند انسانهای دروغگو را دوست ندارن. کنار از این کسی که دروغ میگه در نهایت رسوا خواهد شد و این رسوایی سبب خواری و ذلت در جامعه خواهد شد، یعنی بالاخره رسوا شدنی است و سبب برهم خوردن شخصیت شخص دروغگو میشه. دلیل دیگه شما گفته میتونیم چی عاقبت بدتر از این مردم، حتی اگر ظاهر به یک شخص دروغگو احترام بگذارن اما در دل او را دوست نمی داشته باشن و هیچگاه با او امانت خود نمیتن، چون که میفهمن شخص دروغگو با دروغهایشان میتونه که مال و یا امانتشون که با او سپرده شده او را پنهان کنه. و در آخر دروغگویی یکی از گناهان کبیره است که کس که دروغ بگن صفا و پاکی از قلبش از بین میره و سبب فلاکتشان میشه.
خب راه حل چی است؟ چگونه میتونیم که کودکای خود از دروغ گفتن مانع شویم؟
وقتی که اطفال شما دروغ میگن طوری رفتار کنید که احساس راحتی کنن، او را سرزنش نکنین، برفای از او گوش بتین که او چی میگه. اگه قرار باشه اگه دروغ هم بر شما میگه، شما باید برفایشون تا آخر گوش کنید و در آخر برش بگوین که بچه دروغ گفتن کار خوب نیست و ای سخن را که تو میگی ای رای حلش ای قسم است. هیچ وقت از جملات استفاده نکنین که سبب ازی شوه اطفال احساساتشان با شما شریک نسازند. در قدم دوم بجایی که اطفالتان مجازات کنین، به اطفالتان عواقب دروغ گفتن شما باید بیاموزین. تحقیقات نشان دادن که والدین که اطفالشان را به خاطر دروغ گفتن مجازات میکنن، نه تنها سبب از این میشن که از دروغ گفتن از او جلوگیری میکنن، بلکه اطفالشان دروغ بازم میگه. ما وقتی که اطفالتان یک سخن میگه و شما درک میکنین که اطفالتان به شما دروغ میگن، هیچ وقت از جملات مثل دروغ نگو، تو دروغگو هستی، از این جملات استفاده نکنین. در مورد انتظارات خود واضح و راست برشان بگیم، ما بالای تو اعتماد کامل دارم و هر آن چیزی که میخوای بر ما راست بگو. این میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته اطفالتان به دست بیاره و هیچ وقت دروغ نگوید.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.